ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. شماره کشته شدگان ایرانی در عربستان سعودی به 125 تن رسید. در پی وقوع حادثه مرگبار منا در ایران 3 روز عزای عمومی اعلام شد. حسن روحانی به نیویورک رفت. تعداد کشته شدگان ایرانی در حادثه مرگبار منا در عربستان سعودی 125 تن اعلام شد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر گفت پیش بینی می شود که تعداد کل قربانیان این حادثه به 1500 تن برسد. وزارت خارجه ایران مقام های عربستان سعودی را مسئول این حادثه دانست و در همین رابطه کاردار این کشور را در تهران احضار کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه دستور تشکیل ستاد ویژه ای را برای پیگیری وضعیت حجاج ایرانی داد. در حادثه مرگبار روز پنجشنبه در رمی جمرات 717 تن کشته و بیش از 800 تن دیگر نیز زخمی شدند. علت این حادثه خفگی ناشی از ازدحام و فشار جمعیت اعلام شده است. در پی وقوع حادثه مرگبار منا در عربستان سعودی، آیت الله خامنه ای 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز پنجشنبه با صدور پیامی در این باره گفت دولت عربستان سعودی موظف است مسئولیت سنگین خود را در این حادثه تلخ بپذیرد. آقای خامنه ای مدیریت غلط و اقدامات ناشایست را عامل این حادثه دانست که به گفته او نباید از نظر دور بماند. رهبر ایران از مسئولان سازمان حج و زیارت خواست به تلاش خود برای شناسایی قربانیان، درمان مجروحان و انتقال آنان به کشور ادامه دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، حسن روحانی قرار است در نخستین روز نشست سران در 70مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد، مذاکرات دو جانبه با برخی از سران شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدار با فعالان اقتصادی از دیگر برنامه‌های رئیس جمهوری ایران در این سفر اعلام شده است. نشست سران 72مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است روز 28 سپتامبر برابر با 6 مهر ماه کار خود را آغاز کند. دو انفجار انتحاری در صنعا پایتخت یمن دست کم 25 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. این انفجارها روز پنجشنبه در مسجدی زیر نظر شیعیان حوثی در حالی روی داد که ده‌ها نمازگزار در حال عبادت و ادای نماز عید قربان بودند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. در 3 ماه گذشته این ششمین بار است که مساجد در یمن هدف حمله قرار می‌گیرند. شیعیان حوثی از حدود 1 سال پیش در عملیات نظامی کنترل صنعا را به دست گرفتند. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان میگوید که سیستم سهمیه بندی پذیرش مهاجران که در نشست بروکسل تعیین شده است دارای نقایص جدی است و این کشور احتمالاً این طرح را در دادگاه اروپایی به چالش خواهد کشید. بر اساس این طرح 120 هزار تن از پناهجویانی که هم‌اکنون در یونان و ایتالیا به سر می‌برند در میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تقسیم خواهند شد. جمهوری چک، مجارستان، رومانی و اسلوواکی با این طرح که روز سه‌شنبه با اکثریت آرا از سوی وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب شد مخالفند. یانوش لازار سخنگوی ریاست جمهوری مجارستان نیز طرح سهمیه بندی پناهجویان را نمونه ای از اخلاق امپریالیسم توصیف کرد که از سوی آلمان بر اروپا تحمیل می شود. و شماری از سفارتخانه های ایران از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به سوء استفاده از موقعیت خود برای واردات انحصاری کالا متهم شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد علی پور مختار با طرح این اتهام و بدون نام بردن از این سفارتخانه ها گفت که شمار سفارتخانه های متخلف به 10 مورد میرسند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. همیشه میتونید اخبار رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید که همواره همکارم آزاده اسدی برای شما تهیه میکنه. با هم گوش میکنیم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان، آزاده اسدی هستم و در یک برنامه محیط زیستی دیگه همراه شما خواهم بود. این هفته درباره چگونگی کمک و همراهی کشاورزان با ستاد احیای دریاچه ارومیه میشنوید.
اقشار برخوردار و مخصوصا شهرنشین ارومیه درگیر بشن در صرفه‌جویی آب.
و روز جهانی بدون خودرو در ایران با هزاران خودروی تک سرنشین.
تهران شبکه یه مترو بزرگی داره ولی تعداد قطارهای مترو کافی نیستن.
یک خانه، یک زمین.
لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور هم مثل لایحه‌های دیگه زیست محیطی راهی مرکز پژوهش‌های مجلس شد. در شرایطی که دریاچه‌ها و تالاب‌هایی مثل شادگان، گاوخونی، بختگان، دریاچه هامون و دریاچه ارومیه در وضعیت بحرانی قرار گرفتند. تنظیم و پیگیری این طرح اما نشون میده دولت قصد داره وضعیت خطرناک تالاب‌ها رو جدی‌تر بگیره. تالاب‌هایی که خشک شدنشون به افزایش ریزگردها در منطقه کمک کرده. با این همه نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفته مشکل دریاچه ارومیه تنها با کمک و همراهی مردم حل میشه. او تنها کسی نیست که معتقد نجات همین اندازه جانی که در بدن خشکیده و شوره‌زار دریاچه ارومیه مونده نیاز به استفاده کمتر آب در کشاورزی و صرفه‌جویی در مصرف خانگی داره. نیازی جدی به ویژه در منطقه‌ای در شمال غرب کشور که دریاچه به دو قسمت تقسیمش کرده. از اون همه آب فقط تلی نمک مونده و گرد و غبارهای نمکی. و کشاورزی ده ها مشکل تازه پیدا کرده. با اونطور که عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه میگه با خشک شدن این دریاچه دست کم 4 میلیون نفر مجبور به مهاجرت میشند. سرطان های پوستی و مشکلات ریه و چشمی هم هر روز در منطقه افزایش پیدا میکنه. لایه های نمک باقی مونده در دریاچه روی درختان و محصولات کشاورزی مینشینه و علاوه بر سخت تر کردن تنفس مردم منطقه، کشاورزی و باغداری رو هم با مشکل روبرو میکنه. اما مردم چه باید بکنند؟ مردم ارومیه با ده ها هزار هکتار باغ میوه و زمین کشاورزی چه میتونن بکنن که دریاچه ارومیه کمی جون بگیره؟ یک شهروند ارومیه که کشاورزه و نمیخواد نامش ذکر بشه از لزوم مشارکت مردم در این منطقه میگه.
یک کار از کار گذشته. باید الان در این طرح ریاضت ملی دولت و ملت هم اعتماد کنن و با هم کار بکنن. برای نجات این دریاچه و برای نجات طبیعت اون منطقه مردم رو باید درگیر کرد. علل خصوص باید اقشار شهرنشین رو درگیر کرد. من آنچه که میبینم متاسفانه درگیر نیستن. احساس مسئولیت بکنن. مثلا در بسیاری از این باغات استخر دارم. بهتر اونایی که این آب رو صرف تفریحاتشون میکنن و یا احیانا اصلا بهش نیاز ندارن، فقط برای زیبایی و زندگی بهتر و اینجور چیزاست، خب بیشتر همکاری بکنن، بیشتر درگیر بشن. شما اگر این ریاضت رو بکشید خیلی کمتر از یک کشاورز حرفه‌ای که درآمدش از اون زمینه آسیب می‌بینید. زمینم رو داوطلبانه به اون طرح نکاشت ملحق میشم. تأثیرش هم روی بقیه به گمان من فوق‌العاده خواهد بود.
احیای دریاچه ارومیه در ابتدای شکل‌گیری کابینه حسن روحانی به عنوان یکی از اولین مصوبه‌های دولت مطرح شد. عیسی کلانتری رئیس ستاد احیای این دریاچه چند وقت پیش در گفتگوی با خبرگزاری‌ها گفت اگه برای احیای دریاچه 7 میلیارد دلار همین حالا هزینه نکنیم، باید برای جبران تبعاتش صدها میلیارد دلار هزینه کنیم. برای همینه که در کنار فعالیت‌های این ستاد در مجلس، گاهی حتی بدون بررسی‌های علمی در مجلس شورای اسلامی، یک روز بحث انتقال آب از گرجستان و ارمنستان مطرح میشه و یک روز از انتقال آب از دریاچه وان در ترکیه خبر میرسه. مسئولان ستاد میگن احیای دریاچه ارومیه در برنامه مسئولان استانی اما جایگاهی نداره و دولت دست تنهاست. با این همه، کشاورز و شهروند ارومیه‌ای که نامش در این برنامه ذکر نمیشه، میگه پیاده شدن بعضی از طرح‌های ستاد رو از نزدیک دیده.
دولت بسیار جدی دنبال مکانیزه کردن آبیاری در منطقه است. ابتدا تمام چاهای عمیق رو پشت سر هم و خیلی حساب شده و طی چند ماه تمام زمینهایی که به تحت پوشش رسیدن تبدیل میکنن به آبیاری قطره‌ای. بنا دارن آبهای جاری رو هم همین کار رو بکنن و کم کم چاهای غیر مجاز رو پر کنن. یکی از ویژگی‌های خوبی که من در عمل دیدم اینو انجام میدن، ابتدا کار رو انجام میدن بعد میرن سراغ پر کردن چاه. یعنی اول نمیان چاه غیر مجاز مردم رو پر کنن. آب چاهای عمیق رو که رفته سر مزرعه آبیاری قطره‌ایش رو لوله رو میکشن، هزینه‌شو میکنن. بخش عمده از هزینه رو هم دولت تقبل میکنه، مردم هم همکاری میکنن. بعدن تمام چاه‌ها رو پر میکنن با سرعتی بسیار قابل قبول. دارن این کار انجام میدن. یعنی ظرف همین یک سال گذشته 10 هکتار رو از نزدیک دیدم که انجام دادن.
عیسی کلانتری رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه در یک نشست خبری هفته گذشته اعلام کرد دولت وظیفه داره برنامه‌های مصوب ستاد احیا رو اجرا کنه و مردم هم باید حقوق شهروندیشون رو مطالبه کنند. در این صورت کسی نمیتونه مردم رو به دلیل حمایت از محیط زیست و درخواست اونها برای احیای دریاچه ارومیه بازداشت کنه.
یک خانه، یک زمین.
یک روز رو تصور کنید که مردم بدون استفاده از خودروی شخصی با وسایل حمل و نقل عمومی و دوچرخه یا پیاده روز رو شروع کنند. روزی که هیچ خودروی تک سرنشینی در خیابون‌ها نباشه و آسمون بتونه کمی نفس بکشه. این روز به نام روز جهانی بدون خودرو نامگذاری شده. از دهه 90 میلادی طرفداران محیط زیست تلاش کردند مردم را تشویق به اجرا کردن این تصویر کنند. در بسیاری از شهرها کسانی که به مسائل محیط زیستی اهمیت میدن روز 22 سپتامبر 31 شهریور ماه را به دور از ماشین شخصی میگذرونند. اما در ایران چطور؟ امسال در بعضی از شهرها حرکت‌های نمادینی در این زمینه انجام شد. از جمله شهردار و کارکنان شهرداری ارومیه در روز جهانی بدون خودرو با دوچرخه به محل کار خودشون رفتند. همینطور دست کم 150 دوچرخه سوار در خیابان‌های پایتخت رکاب زدند تا برای مردم توضیح بدن چه روزی رو پشت سر می‌گذارند. اما چه شرایطی باید فراهم بشه تا این حرکت‌های نمادین جنبه واقعی‌تر پیدا کنه و مردم توی این شرایط نقشی رو بپذیرند؟ چرا چنین روزهای جهانی معمولاً در ایران چندان جدی گرفته نمیشه؟ امید روحانی، پژوهشگر در زمینه حمل و نقل در دانشکده عمران دانشگاه کورنل در نیویورک که در همین زمینه تحقیق کرده، از زیرساخت ها میگه.
به طور خاص در مورد تهران بیش از 100 کیلومتر خطوط BRT ایجاد شده، سیستم مترو گسترش پیدا کرده، محدودی ترافیک بزرگتر شده، مدیره زوج و فرد از سال 1384 اجرا شده و یه تعداد کمی جاده‌های جدید ساخته شدن. ولی به هر صورت کاستی‌هایی هم تو این قضیه وجود داره. تهران شبکه یه مترو بزرگی داره ولی تعداد قطارهای مترو کافی نیستن. به طور کلی از لحاظ میزان استفاده از حمل و نقل عمومی در وضعیت مشابه با متوسط شهرهای بزرگ دنیا قرار داره تهران. ولی به هر صورت سرمایه‌گذاری در بخش مترو، یعنی سرعت بالاتر جابجایی مترو، سرعت مترو از همه وسایل نقلیه دیگه بالاتر، حتی از وسایل نقلیه شخصی هم سرعت مترو بالاتره.
رانندگی در شرایط پرترافیک با خیابان‌های پر از اتومبیل تک‌سرنشین، هوایی پر از دود و آلودگی و البته آلودگی صوتی مداوم شرایطی که خیلی از شهروندان در شهرهای مختلف ایران تجربه کردند. شرایطی که به گفته امید روحانی، پژوهشگر در زمینه حمل و نقل، باید در کنار طرح‌های تشویقی با آیین‌نامه‌های تازه‌ای تغییر کنه.
قیمت بنزین به عنوان یه عامل تعیین کننده هزینه های حمل و نقل نقش کلیدی داره. با توجه به تورم قیمت بنزین در واقع در حال کاهشه. تنها کشورهای ونزوئلا، عربستان، لیبی و ترکمنستان بنزین ارزونتری از ما دارن. توی هند که از ایران خیلی فقیرتره قیمت 4 برابر و تو ترکیه 10 برابر گرانتر از ایرانه. در تهران به طور خاص متوسط سرنشین وسایل نقلیه شخصی بلوش 1.3 دهمه، یعنی 1.3 دهم نفر در هر ماشین. تو آمریکا با توجه به اینکه درآمد خیلی بالاتری هم هستش، این ضریب سرنشین هلوشه 1.6 دهمه. بنابراین میبینیم که کارهای زیادی تو این زمینه باید انجام بشه. کارهای مثل استفاده از خطوط مخصوص برای ماشین های پرسرنشین، کارپولین در واقع، راه اندازی سیستم هایی که مسافرین با مقصد مشترک رو به هم وصل میکنه با یه چارچوب اعتماد برانگیز، یا قیمت گذاری استفاده از جاده ها که بتونیم ترغیب بکنیم سفر با قیمت پایین تر وقتی که ماشین ها تعداد سرنشین بالاتری دارن.
هرچند که در بیشتر شهرهای ایران داشتن ماشین شخصی خیلی موضوع طبیعی هست، اما شاید واقعا سخت نباشه بتونیم دست کم تصویر یک روز رو بدون سر و صدای اتومبیل های تنیده در هم در ترافیک در عمل پیاده کنیم بدون وجود صدای بوق و دود اگزوز و موتورسیکلت‌های فراوانی که بین اتومبیل‌ها حرکت می‌کنند.